بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف الهی دهمین جلسه زن بودن رو با هم همراه میشیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. 2 ماه و نیم چیا یاد گرفتیم؟ فقط شنیدیم و عبور کردیم یا داریم زندگیش میکنیم؟ از شعارهای فمینیسم شروع کردیم و اون زن جنگجویی که درون ما با این شعارها ساخته شده بود رو پیدا کردیم. برای متعادل کردنش شروع کردیم به پاکسازی. شهوتمون رو پیدا کردیم و تو این تعادل شروع کردیم ریشه های شهوت رو درست کنیم. برای حیات زنانه، برای با ارزشمند بودنمون فرایندمون رو پیدا کردیم که تو روزمره تو هفته این فرایند رو زندگی کنیم. جریان حیات دادن، رشد دادن و بخشش رو. چیزی که اصلا یک بانو برای همین به جهان اومده. و از همه اینها مهمتر زبان عشقمون رو داریم زندگی میکنیم. از همه اینها مهمتر زبان عشق. این که من از جنس عشقم و اومدم که هستی و اطرافیانم رو بهشون عشق ببخشم. یه نگاه اشتباه داشتیم، فکر میکردیم اومدیم که عشق بگیریم. حالا که من میدونم من باید عشقم، مخزن عشقم باید پر باشه. زبان عشقت انشالله که پیدا کرده باشی و مشغول زندگی کردنش باشی. تا این مخزن درون تو پر نباشه، از هستی شبیهش رو دریافت نمی کنی. این خیلی خیلی مهمه. هر سری من تکرارش میکنم. نمیدونم به خواب این تکرار من رفتی و سر شدی و یا نه واقعا اجراش میکنی. واقعا خلاقیت هایی داری در رفتار عاشقانه با خودت و از احتیاج به دیگری اومدی بیرون. کتاب همجور که مرور میکردیم اومدیم سمت بحران بانو و عاملایی که باعث شد بانو درون زن جنگجو دچار بحران بشه رو با هم بررسی کردیم. مثل اینکه یه قسمت هایی از این بحران و نکته هایی که کتاب عنوان کرده و بررسی کردیم ابهام توشه. برای همین امروز قبل از اینکه بریم دنبال کتاب رو مرور کنیم این نکته ها رو بررسی میکنیم. اولین نکته این که حرف از تعهد و حجاب بانو شد و نکته هایی که کتاب اشاره کرده بود، مثل اینکه زن جنگجو، لوازم آرایشش، نوار بهداشتیش تو حجاب نیست، اون رو خیلی راحت در معرض دید گذاشته و این سوال پیش اومده که چقدر حجاب، چقدر پوشش، چقدر آزادی. بچه اول من یه چیزی بگم، ما نمیتونیم به هیچ خانومی میزان بدیم. هر کسی بر اساس آگاهی که با خودش داره، تربیتی که شده، باوری که رو سیستمش نشسته، تجربه هایی که رو ژنش فعال شده، از این مجموعه و دانشی که داره میگیره یه شکل رو اجرا میکنه، یه تجربه رو تو این هستی ثبت میکنه. همینجور که خود کتاب تو صفحه 87 پاراگراف دومش میگه که اون چیزی رو که ما داریم برای شما مطرح میکنیم یه الگوی ایدئاله و هر الگوی ایدئال هم یک نکته های افراطی داره. همه نمیتونن شبیه هم باشن، همه اصلا مایل نیستن که شبیه هم بخوان یه موضوع رو اجرا کنن. هر کسی اومده که منحصر به فرد بودنش رو به هستی نشون بده. پس ما چه این کتاب چه این دوره نمیخواد یک الگوی ثابت، یک درست و غلط قطعی برای شما بذاره، چون اصلا غیر ممکنه. این مباحث رو شما با فیلتر ذهنی خودتون وارد سیستمتون میکنید و عیناً هیچ کس مطالب رو نه دریافت میکنه، نه پیاده میکنه، نه اصلا وجودش میتونه، مگه اینکه شروع کنه بند به بند رو واقعی وقت بذاره رو خودش پیاده کنه تا برنامه نویسی سیستمش تغییر کنه. کتاب درباره از حجاب در اومدن چی گفت؟ صفحه 73 آخرای پاراگراف اول: ولی برای زنی که با جنبه های بانوی خود قطع رابطه کرده است، معیارهای ناچیزی وجود دارد که در مورد خود، همخوابگی و یا زنانگیش مقدس بداند. چنین زنی حریم زنانگی و به عبارتی جذبه بانویش را از دست داده است. او نوار بهداشتی، لیف و لوازم شخصی خود را در گوشه و کنار حمام انداخته و بیشتر اسرار شخصی زنانه را عریان کرده است. وقتی زن جنگجو ارزش ها براش میشه دستاوردهاش، جنگیدنش تو جامعه، جایگاهی که به دست میاره، مقاومت هاش، رتبه هاش، مدال هاش، ثروتش، تجارتش، اینها براش ارزش میشه و یکم از ازدواج فاصله میگیره، از سازش فاصله میگیره، خب مسلمه وارد رابطه های کوتاه مدت میشه و اون ارزش هایی که برای بانو ارزشه، اون چیزایی که روح زنانگی ما اسمشو میذاریم، برای زن جنگجو دست و پاگیر میشه. برای همین همه رو کنار گذاشته یا اون در حجاب بودن رو از روش برداشته. قبل از اینکه این رو جلوتر برم بیشتر بازش کنم تا ابهامات برطرف بشه، ببینید بچه ها، ما داریم یه کتاب رو مرور میکنیم که نتیجه یک تجربه رو داره ثبت میکنه، یک روش زندگی کردن رو بین میلیون ها زن مرور کرده و برایند این نتیجه رو داره به اطلاع دیگر زن ها میرسونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه زندگی غرب از حالا حجاب، زنش از حجاب شروع کرد بیاد بیرون. البته حجابش با ما کاملا متفاوت بود و جلوتر از ما بود، این اسمی که گذاشت آزادی و عریانی. خب این تا نهایت آزادی و عریانی پیش اومد، به حدی که اصلا یکی از رستوران‌های آمریکا روی میز سروش یه بانو با اندام زیبا زیر ظرف غذاست، کاملا برهنه و تا این حد از عریانی استفاده شده، تا این حد زن ابزار شده. یعنی وقتی به اصطلاح میگیم خونه پرش، پله آخرش. حالا از مرور این رهایی، آزادی و عریانی یه نتیجه ای رو داره برای ما ثبت میکنه، که این آزادی یه قدرت و فراغت خاصی به زن جنگجو داد که راحت‌تر تو اجتماع ظاهر بشه و یه بیخیالی بهش داد که بتونه از لحظهش، حالا بدون توجه به گذشته و یا فکر و دغدغه آینده، بخواد تو لحظه همون شکلی که میخواد از مسکن‌هایی که هست استفاده کنه. برایند این رهایی آزادی ابزاری شدن زن شد و باعث شد یه خلأ روحی درونش پیش بیاد، چون اون زنانگی، حیات زنانگی درونش متوقف شد و پیوندش به جای اینکه روح وحدت و زایش درونش باشه، تبدیل شد به سکس. این انرژی که بعد درون پیکره زن میچرخید متوقف شد و زن ابزار شد. این یه خلأ رو میاره، مثل اینکه مثلا یک هنرمند رو که یه ویژگی درونی داره، نوازنده است، نقاشه، آهنگسازه، این هنرمند رو بیاری توی زندگی عادی و یا حتی نبرش تو تجارت، تو هر زمینه‌ای که این رو ببری، درون خودش وقتی یه انرژی رو با خودش آورده و فرصت ابراز این انرژی رو نداره، یک افسردگی، یک کمبود، یک دلتنگی رو درون خودش حس میکنه. چقدر از پریادم بگم؟ لوازم آرایشم، لباسیرم، چقدر چشم باشه، چقدر پنهانش کنم؟ زن در ذاتش با حجاب و ابهام شاده، از ماه انرژی میگیره و مثل ماه از هلال شب اول باید شروع کنه زیبایی‌هاش رو، ویژگی‌هاش رو، زنانگی‌هاش رو تا وصال، و بعد از وصال و این قرص ماه شدن دوباره باید بره رو به حجاب. این فراز و فرود اگه درون زن نباشه و مدام تابلو باشه، خودش خسته میشه، خودش چون اون کشف شدن رو از دست میده، درون خودش خلأ رو احساس میکنه. نه این کتاب نه این دوره حرفی از اون شکل پوشیدگی سنتی که حتی در مورد ویژگی های پریود و حالا متعلقاتش، لوازم مورد نیازش یا آرایش یا رسیدگی به چهره و اندام و لباس و زیر نمیخوایم بپوشونیم که اون شکل معیوب پنهان کردن باشه. من باز اعلام میکنم، امیدوارم کسی از این صحبت ها برداشت اینو نداشته باشه که مثلا مثل چند نسل پیش به حدی باید این قضیه پوشیده باشه و شرم‌آور باشه که حتی با دختر نشه صحبت کرد. ولی یه تعادلی در این پوشیدگی هم باید باشه. مثلا اینکه داریم اصرار میکنیم خب چرا نوار بهداشتی رو قایم میکنیم، نه باید مثل بقیه خریدها کاملا آزاد باشه. درسته این باید کاملا محترمانه و آزاد انجام بشه، نیازی به پوشیدنش نباشه، نیازی به قایم کردنش نباشه، ولی درونی تمام بانوان ما یه حسی به این وسیله دارن و یه حجابی باید روی این باشه، یه ارزشی باید روی این باشه، چون این کاملا با خرید پیاسیب زمینی فرق میکنه، حتی با خریدن پوشک برای بچه فرق میکنه. من باید این آگاهی رو درباره سیکل ماهانم داشته باشم. فرق نمیکنه، هم برای دخترم بگم هم برای پسرم، که هر خانومی یه سیکل ماهانه داره به خاطر وجود درگاه با ارزش رحم تو این بدن. این یه جایگاه بسیار با ارزشه که در اون روح به جسم منتقل میشه، جایگاه اتصال عالم بالا به ماده است. هر ماه این سیستم یه دیواره پروتئینی برای رشد تخمک و بارور شدنش با نطفه می سازه. پایان ماه اگر این دربر گرفتگی و این جفت شدن برای بارور شدن اتفاق نیفتاده باشه، کاملا خودکار و هوشمندانه این دیواره‌ای که ساخته شده شروع میکنه به تخریب شدن برای اینکه یه بستر نو ساخته بشه. این به این زیبایی وقتی تو تعریف کنی برای دخترت و ارزش رو بهش منتقل کنی و در همین حد برای پسرت که بدون بانوی آیندهش همچین سیستمی تو بدنشه، نخواد از رفیقش بشنم، نخواد از سایت ها و نمیدونم برنامه های مختلف ببینه که هم تحریک آمیز باشه هم همچنان کنجکاوی رو ذهنش باشه، ما تا همین حد که اطلاع رو به پسرم بدیم و بقیهش رو اجازه بدیم که همسرش این اطلاعات رو بده، چون هر بدنی منحصر به فرده، هر کسی حال و احوال متعلق به خودش رو داره و نگاه متعلق به خودش رو. اگر مادری بخواد اون دید خودش رو به پسر خودش منتقل کنه و این دید رو ذهنش بشینه و هیجان آگاهی از حالات همسر رو از این پسر میگیره، از اون طرف این سیستم، این اطلاعات چون ثابت میشه رو ذهن پسر، وقت برخورد پیدا میکنه با حالتهای همسرش، هی مدام میگه مامان من اینجوری بود، مامان من اونجوری بود، در حال که شما فقط همینقدر اطلاعات بدیش و بگه هر بانوی خلقیات، حالتهای متفاوت، نیازهای متفاوت داره و نگاه متفاوت داره، که حتی درباره این موضوع خلوت و حریم و صحبت رازگونه و معاشقه صورت بگیره وقتی میخوان با همسرشون در این باره صحبت کنن. یه اتفاق که میشه به این قشنگی برنامه ریزیش کرد، حیف نیست که دم دستی بشه، حیف نیست که جوک بشه، حیف نیست که با تابلو کردنش و دم دستی کردنش و بی‌ارزش کردنش و حتی جوکای سخیف دربارش ساختن، این حریم و خلوت رو از یه پیوند زناشویی بگیریم و این حس ارزش، حرمت، برای این اتفاق رو تبدیلش کنیم به یه چیز سطحی. هر چقدر هم تلاش کنیم که بخوایم تابلو عادیش کنیم، این درون من چون یک فرایند عظیم روحانی طبیعی نمیشه، عادی نمیشه، ولی یه خلأ، یه احساس بیارزشی، من یه چیز ارزشمندی دارم که انگار داره باش بیارزش برخورد میشه. این حس درون من نسبت به این قضیه پیش میاد. همینطور در مورد لوازم آرایش، لباس زیر بانوها که معتقدیم چیه؟ کاملا بذاریم در دسترس باشه، بذاریم آقایون چشمشون سیر باشه. خب هر چقدر که این چشم سیرتر باشه طلب کمتره. این خودش بزرگترین آفت برای جهان زنانگی که طلب کمتر باشه. ببینید بچه ها، در مورد مواد مخدر من مثال میزنم. هر چقدر دوز مصرف بره بالا، نیاز به این میره که من بخوام خودم رو ارضا کنم ولی با مواد درجه بالاتر. خب این چشم سیری در مورد چیزی که من باهاش تحریک میشم باعث میشه که نیاز به این پیدا بشه که یه تحریک کننده قوی تر، شکل بالاتر بیاد. من تحریک شدم ولی نیاز به یه وسیله قوی تر دارم که این هیجان درون من خالی بشه. از یک طرف ما داریم کاملا تمام ظرافت ها، زیبایی ها، رمز و راز های آرایش و آراستن بدن رو میاریم جلوی چشم هم بانو هم آقا. این چشم سیری رو پیش میاریم. از طرف دیگه خب این تحریک پیش اومده ولی نیاز هست به یه وسیله قوی تر که ارضاء یه تحریک در این سطح رخ بده. یکم روشن‌ترش بکنم بچه‌ها. خیلی راحت تو همه سطحی، حالا از کم سوادترین فرد جامعه‌مون تا روانشناسش، یه مثال دارن درباره آزادی. اینکه تو کشورهای خارج خانم و آقا خیلی راحت لخت کنار هم کنار دریا هستن و کسی مزاحم کسی نمیشه، همه کاملا روشن فکر، همه کاملا سیر و مؤدب، با خودمون صادق باشیم. خب اونجا جای دست درازی به حریم کسی نیست، ولی این میزان تحریک شدن در وجود یه پیرمردی که خب داره با هم بانوی مسن زندگی میکنه و بدنهای جوان رو میبینه، تحریک با این بدن، آیا معاشقه با یک بدن که به هر حال کمی سن ازش گذشته ارضاش میکنه؟ چقدر ما سفت تجاوز پدر به دختر داریم. همین کتاب شفای لوئیسی، نویسندش لوئیسی از خاطرات زندگی خودش میگه که چندین سال پدرش باهاش رابطه داشته و مجبور بوده این رو ادامه بده که منجر به سرطانش شده، از سرطان عبور کرده و با بخشش پدرش درس بزرگ زندگیش رو یاد گرفته. ولی بسیاری موردا رو داریم که وقتی من تا این حد تحریک میشم یه جایی بعد خودم رو تخلیه کنم. شما برید جنبش میتو تو آمریکا رو سرچ کنید، چقدر تجاوز ثبت شده از هنرپیشه‌های بسیار سرشناس. این تیکه تیکه شکل گرفتن های تحریک درون من یه جایی باعث همون شهوت میشه، گفتیم هیجان نیاز به تخلیه داره. با خودمون بچه‌ها صادق باشیم. من از شما میخوام خیلی ساده به این جواب بدین به خودتون، قسمت های از بدن من، زیبایی های از من ذاتاً میدونم که تحریک آمیزه و با آرایشش، با در دست قرار دادنش، پنهان و آشکار کردنش، من جریان معاشقه با همسرم رو بالا و پایین میکنم، اوج بهش میدم. قسمت های از اندام من تحریک آمیزه، آرایش ها و لباس های تو بدن من تحریک آمیزه و من علنا دارم از اینا تو معاشقه با همسرم، تو پیوندم، برای تحریک، برای لذت، برای معاشقه کردن استفاده میکنم. اون وقت چطور تو جامعه دارم، حالا حتی تو خارج که خیلی راحت تر و آزادتر میچرخن، چطور با چه کلکی با چه فکری دارم خودم رو خواب میکنم با این جمله که خب نه من میخوام آزاد باشم، اصلا هم تحریک کننده نیست، طرفم نگاه نکنه. ببینید این سیستم رو خداوند خلق کرده، بالاخره تحریک کننده هست و ابزاری هست که من تو معاشقم دارم ازش استفاده میکنم یا نه. این ابزار تو خلوت من به اوج اورگاسم و لذت من کمک میکنه یا نه. حالا جایی برهنش بکنم تحریک کننده هست یا نه. چرا صحبت همون زد و نقیزه؟ چرا ما منو به بعض یک برو به بعضیم؟ چرا ما میگیم تو خلوت این تحریک کننده است ولی وقتی بیاد بیرون اندام من، نه لزوما اندام سکسی ولی آرایش لباس من، آرایش موی من که من همین استفاده تحریک آمیز بودن رو میخوام تو خونه ازش بکنم، یه دفعه بیرون میگم نه تحریک آمیز نیست. طرف بر روشن فکر باشه، اون نباید نگاه کنه، نباید اینقدر سطحش پایین باشه که تحریک کنه، تحریک بشه. با خودمون چند چندیم. نتیجه این رفتارها تو آمریکا ثبت شده، تو غرب ثبت شده و این کتاب برایند اون نتایج. پس خودمون رو گول نزنیم، هر چقدر این محیط تحریک آمیزتر باشه، جلو چشمتر باشه، آرایش ها، کنار رفتن حجاب ها، قسمت های بیشتری از بدن در معرض دید باشه، البته که چشم سر میشه، ولی این تحریک هست. بدن سیستم مقاومتره به تحریک، شهوت بالاتر میره و یه جایی بدن نیاز به ارضا پیدا میکنه. این هیجان باید یه جایی تخلیه بشه، ولی نه به اون شکل عادی و معمولی همسری که کنار منه. من تو جامعه شکل‌های خیلی بالا دیدم، تو مجله ها، تو فضای مجازی، از لحاظ سری و از لحاظ تحریک دو تا انرژی متفاوت. یه هیجان عظیم رو در من ایجاد کرده که این هیجان گاهن منجر میشه به یه سری رفتارهای ناشایست که ما اون قسمت رو نه دربارش تحقیق میکنیم نه بهش نگاه میکنیم. همینجور هیپنوتیزم و خوابگونه داریم دنبال تجربه میریم که این تجربه شده و نتایجش ثبت شده. ازتون میخوام که اگر هنوز به این قضیه شک دارید و هنوز خوابید، جنبش میتو رو سرچ کنید. خانم مدونا یکی از خواننده‌های بسیار پرطرفدار و سرشناس آمریکایی سال 2016 جایزه زن سال رو از مجله بیلبورد آمریکا دریافت کرد. همون سال همون لحظه یه اعترافات جالبی داشت. یه مروری کرد بر عبور زندگیش از مراحل مختلف، از کتک‌هایی که خورده بود، تجاوزهایی که بهش شده بود و خودش رو به عنوان پادری معرفی کرد تو جایگاه زن اون زمان جامعه. گفت پادری یعنی این که هم کارا باشی هم زیبا باشی. این یعنی من روحی درون من نیست، من تبدیل شدم به یه ابزار. و یه سری توضیحات جالب دیگه داد که من همراه این وایس اون کلیپ رو برات ارسال میکنم. جمله به جمله مدونا رو نگاه کن. حتی گفت که و یک سری قراردادها برات گذاشته شده توی زن که این قراردادها برای مردها نیست. مثلا تو حق نداری از یه سنی بزرگتر بشی. این همون قضیه بیولوژیکه و نگرانی بانوانه که من اگر به پیری برسم دیگه ازم استفاده نمیشه. به این واقعیت رو تمام جنبه هاشو بررسی کنیم. من احساس میکنم هر کسی که خواسته حالا آگاهی رو بده، دانشی رو نشر بده، اون قسمتی که به نفعش هست، به نفع کلامش هست رو داره منتقل میکنه، ولی باید تمام جنبه ها بررسی بشه. این که من چقدر بپوشم چقدر رو باشم، هیچ بانویی اگر بحران بانو درونش نباشه نیاز به آموزش نداره. همه ما ذاتن خداوند این آگاهی رو درونمون قرار داده. اگر قسمت مردانه و جنگجو رو کم کنی، اگر این چند تا تکنیک رو که بهت آموزش دادیم مرور کنی و زندگیش کنی، اون وقت این اتفاقی که برای جنگجو افتاده که با جنبه بانوی خود قطع رابطه کرده و معیارها براش ناچیز شده، این درون تو برگشت پیدا میکنه. اون وقت خودت حد ارزشمنده آراستگی بدنت، آراستگی چهرت و اون ابزاری که متعلق به زنانگی توست دستت میاد و چیز ارزشمند دم دست نیست، پنهان نیست به عنوان یه چیز معیوب و زشت، ولی تابلو هم نیست. اون چیزایی که متعلق به یه آدم ارزشمنده تو جایگاه ارزشمندی هم قرار داره. یه سوال دیگه که ابهام توش ایجاد شده بود این که رابطه پیوند نیاز به آموزش داره. ما اشاره کردیم که زن جنگجو پیوندش تبدیل به سکس شده، روح زنانگی درونش نیست و ابزاری شده و میخواد که تو این زمینه مهارتش رو به رخ بکشه، آموزش هایی رو دیده که این مهارت رو به رخ بکشه. پایان صفحه 70 و آغاز صفحه 71 کتاب میگه که حتی مردای روشنفکر هم ناخودآگاه نمیخوان خودشونو در وضعیتی ببینن که در کنار زنی هستن که تو این عمل بسیار پرتجربه است. اصلا چرا به همچین زنی اعتماد بکنن؟ چون این از کنترلشون در میاد و بعد ابزاری و بدون روح پیوند داشته باشن. گوش کن کتاب چی گفته. صفحه 71، زنان عاقل و بالغی به من تلفن می کنن و می پرسن که آیا اگر با مردی معین در زمانی معین یا به روشی معین همخوابگی بکنن ایرادی نخواهد داشت؟ این زنان ارتباطشان را با درک درون یافتی خیش از آن چه که صحیح هست از دست داده اند. آنها نه از پرهیزکاری زنانه برخوردارن و نه از ارزش های زنانه. خیلی نکته مهمیه برای کسایی که معتقد صرف به آموزش هستن. وقتی ابزاری بشی، وقتی مهارتی بشی و روح پیوند رو از دست بدی، این جمله رو من باز تکرار میکنم، باز از روش میخونم، این زنان ارتباطشان را با درک درون یافتی خیش از آنچه که صحیح هست از دست دادن. من تو لحظه فقط جسم رو تحریک میکنم، این که نفسم، نگاهم، لمسم، حسم چی باشه رو میذارم کنار، فقط شروع میکنم به تحریک. بدن با بدن میشه وقتی فقط بشه چهارچوب پوزیشن و به جای اینکه بخوای به وحدت برسی، به یکی شدن برسی، بخوای اورگاسم بالایی داشته باشی، تحریک بالایی داشته باشی، زن جنگجوی روح این اتفاق رو کنار گذاشتی. ببینید هر بدنی، چه آقا چه خانم، خاطره سلولی منحصر به فرد داره، اطلاعات ژنتیکی منحصر به فرد داره، طرحواره ها و خاطرات ذهنی منحصر به فرد داره. 4 تا چارچوب، 4 تا پوزیشن و 4 تا قسمت تحریک کننده. این تمام موادیه که زن جنگجو فقط تو دستشه برای یه سیستمی که یه عظمت خاطره پشتشه. اگر فقط و فقط بخواد به آموزش تکیه کنه، روح اصلی قضیه رو از دست میده، میشه همون سکس، همون اتفاقی که مثل آزادی، مثل اوریانی تا خونه آخرش غرب رفته، این شده یه به جای یک پیوند، به جای یک معاشقه که نیاز به مقدم مؤخره داشته باشه، نیاز به دلتنگی مهر داشته باشه، وابستگی که من بخوام با این شخص یکی بشم، وحدت رو بچشم، جای معانی که پشتشه فقط در حد یه تخلیه ساده، لذت ساده قرار گرفته، به حدی هم تابلو شده، دم دستی شده، که خیلی راحت طرف با خانواده زندگی میکنه، دوستشو میاره تو اتاق، مشغول سکسن، خانواده هم مشغول زندگیشونن. مثل پذیرایی که مثلا فرزندت از دوستش داشته باشه کنار تو، خانواده تو، اینقدر دم دستی شده. از اینقدر دم دستی شدن کتاب داره برای تو تجربه رو ثبت میکنه، نتیجه رو ثبت میکنه، که خلع پیش میاد، که افسردگی پیش میاد، که یک دلتنگی همیشگی درون زن پیش میاد، یک ترس، چون ارتباط موقته، از این که اگر من سکس موفقی نداشتم آیا دوباره به من زنگ میزنه دوست من. این ترس که اصلا درون خانومی که تو قالب ازدواجه وجود نداره. همه سکس ها، همه پیوند ها موفقیت آمیز نیست. یک میدان انرژی داره با یک میدان انرژی چفت میشه، یک بدن با خاطرات سلولی با یک بدن دیگه داره چپت میشه. این هر کدوم تو چه مرز قرار بگیرن و چه اتفاقی بیفته، یک پدیده جدیده، یک حال لحظه جدیده که ما داریم با ابزاری کردنش کنترلش میکنیم. دقت کرده باشید تو غرب انقدر این برشون دم دستی شده که بدنهای سیلیکونی و یه سری ابزار برای خود ارضایی پیش اومده. وقتی نیازی نیست روحی درون این قضیه باشه و قضیه فقط اینه که من هیجانی درونم هست و میخوام تخلیهش کنم و تفاوتی نمیبینم با بدن، میرم سراغ ابزار. ما در حال انتقال از شکل سنتی به شکل خیلی پیشرفته‌ای که داره تو فضاهای مختلف بهمون القا میشه هستیم. یه تجربه سنتی رو ناگهانی داریم تبدیلش میکنیم به یه تجربه آب از سر گذشته و تایمی که تموم شده، بدون اینکه نگاه کنیم که چه جنبه‌های مثبتی داره این شکل پیوند گرفتن و چه جنبه‌های منفی. داریم فقط شکل آموزشی رو، شکل تصنعی رو تبلیغ می‌کنیم. من اصلا مخالف اینکه من یه سری مهارت‌ها رو آموزش ببینم نیستم، ولی ابزاری کردنش و اینکه من عنوان کنم که یک رابطه رو فقط سکس نگه می‌داره. و تمام بانوهایی که دارن حتی با این فکر جلو میان، از پیوندی که تبدیل شده به سکس هم لذت نمیبرن، نه خانم نه آقا. چرا؟ چون اگه ابزاریش میکنی فقط بعد از اون شکل هیجانی لحظهش بتونی لذت ببری. خیلی موضوعات وارد این قضیه شده، مثل اینکه مثلا طرف بلد نیست، طرف بدنش سرده، و بیشتر ابزار رو، جسم رو دخیل تو این قضیه دونستن. من قبل اینکه شرح بدم یکم این موضوع رو بیشتر بازش کنم، یه سوال دارم. شما فکر کن کسی که هیچ آموزشی تو این زمینه نده و تو رابطه الانش هم چندان مهارت میگه ندارم، چون آموزش ندادم نمیتونم لذت ببرم، چون بدنم سرده نمیتونم لذت ببرم، اگر این فرد عاشق بشه، اون میدان میل شدید برای پیوند و یکی شدن با کسی که انرژی که تو بدن این کمه رو داره، آیا سردی بدن جلوشو میگیره؟ آیا این که من بلد نیستم، نمیدونم، آموزش ندیدن مانع لذت دادن و لذت چشیدن این شخص میشه؟ وقتی دو نفر با هم آشنا میشن، ابتدای آشنایی هر دو نفر دارن قسمت خوب خودشون رو رو میکنن و این کنار هم قرار گرفتن و کشش به خاطر اینه که هر کدوم از این دو نفر یه قسمت زیست کرده دارن که اون طرف مقابل این قسمت رو نزیسته. مثلا یه نفر اهل هیجاناته، یه نفر آرامش درونی داره. این طرفی که اهل سفرهای هیجانی، تجربیات هیجانی، مایله که کنار این فرد که آرامش داره قرار بگیره تا این ترکیب وجودیش متعادل بشه. کتابم اشاره کرد، مثلا بانویی که جنگجو تو قسمت مردانش زندگی کرده نیاز به تکمیل و زنده شدن قسمت زنانش داره، برای همین به سمت مردهایی کشیده میشه که دارن تو قسمت زنانشون زندگی میکنن. خب تا اینجا این تو ذهنت درست؟ حالا من یه جایی به اثر پیوند و طبیعی شدن آشناییمون، هیجاناتمون خوابید، انرژیمون متعادل شد، میایم سراغ دوتا منیت، منیتی که هیجانات رو دوست داره، منیتی که آرامش رو دوست داره. من آرام استفادهمو از شارژ بالای نفر هیجانی بردم، ولی روند زندگیم زندگی آرام، با هیجاناتی که ایشون داره موافق نیستم. همینجور اون شخصی که هیجان داره با یک نواختی و آرامش سبک زندگی ایشون همراه نیست، چی میشه که کم کم پیوند لذتش کم میشه؟ چون من خاطره های منفی از شخصم دارم، منیت من داره با منیت این شخص پیوند برقرار میکنه. دو تا چیز رو با هم قاطی نکنیم، عشق و مهر. عشق اصل وجود منه، خمیر مایه، جوهر وجودی تک تک ما عشقه. یه انرژی عظیمیه که درون همه ما نهفته است و فقط و فقط با اتصال تیک میخوره و به جریان میفته. خب این و کسایی که اطراف ما هستن و زکام نیستن میتونن این انرژی، فوران انرژی رو از ما دریافت کنن، ولی همه نه. گفتم کسایی که زکام نیستن، شما حضرت محمد که به معراج رفت دیگه بالاترین منبع عشق بود، ولی دشمن داشت. حضرت علی که اتصالهای به اون عظمت رو داشت دشمن داشت. پس همه هم تو سطح دریافت عشق نیستن، همه هم بیدار به دریافت عشق نیستن و همه هم اون میدان انرژی عشق درونشون زنده نیست. هر کس تونسته باشه اتصال درستی داشته باشه، منبع مخزن عشقش رو درست پر کرده باشه و به اون عظمت و عزتمندی خودش پی برده باشه، یه قنای ذاتی عظیم درونش ایجاد میشه که از این لحظه به بعد فقط میتونه عشق بدون قید و شرط بده و وابسته کسی نشه، تو حریم زناشوییش و زندگی خانوادگیش براش محترم باشه، قابل ارزش باشه، ولی معیار برای حیات و زندگی و ارزشمندیش نیست. دقیقا یک قرارداد میشه براش ازدواج که توش به خودشناسی میرسه، اون قسمت‌های ناکاملش رشد میکنه. قسمت‌های ناکامل چجوری رشد میکنه؟ ما نسبت به کسی که ازمون تعریف کنه، به عبارت ما رو بپرسته، احساس مهر پیدا میکنیم، اسمشو بذاریم عشق. من کسی رو دوست دارم که با درست و غلط من یکی باشه، با اون چیزی که من تشخیص میدم درسته همراه باشه و مدام من رو بپرسته، مدام ازم تعریف کنه، مدام ابراز دلتنگی کنه. اگر جفت من اینا توش نباشه، من کم کم ازش سرد میشم. همه دوست داشتنهای ما از روی نیازه، من نیاز دارم به کسی که مسافرت ببره منو، حالا وقتی بعد خوب کنه، وقتی دارم گریه میکنم نازم بکشه، وقتی احساس خلاکم بود میکنم چیزی به من تزریق کنه که من حالم خوب بشه، مدام منو ببینه. ولی یه لحظه از خودت بپرس، آیا کسی هست که از الاس قراری بسته باشه که بخواد بیاد خودش رو وقف تو بکنه؟ هر کدوم ما باید تو نقطه کامل خودمون قرار بگیریم که این کمال رو بخوایم با یه آدم کامل دیگه به اشتراک بذاریم، ولی همه ما بر اساس نیاز وارد رابطه میشیم و ابتدای رابطه، به خاطر اینکه با جذب کسی شدیم که قسمت نزیسته ما رو زندگی کرده، یه اوج و هیجانی هست، این کشش ما رو نگه میداره. این که اوج و هیجان که افتاد، اون عیب‌های طرف که عیبم نیست، روش زندگیشه. خیلی راحت مثال زدم، کسی که زندگیش پر هیجانه و کسی که زندگیش آرامه، دچار کنتاکت میشن، یه من با یه من دیگه هم سازگار نیستن، باعث میشه که خاطرات منفی رو سیستم بشینه و من با فکر گذشتم وارد سکس و وارد پیوند میشم. وقتی من دلخورم، دلتنگی نیست، کششی نیست، میلی به وحدت با این شخص نیست. اون زمانی که من میل به وحدت داشتم، یا خیلی منو پرستیده بود و حالمو خوب کرده بود، یا من یه اوج و قدرتی درنش دیده بودم که اون رو بالاتر از خودم میدیدم، خواستم باهاش یکی بشم. چرا دخترای ما عاشق هنرپیشه ها میشن، عاشق آدم های مشهور میشن، عاشق فوتبالیست ها میشن؟ چون تو نقش هایی که اینا دارن یه قدرتی که من مایلم تو جفتم باشه میبینم، یک صحنه های عاشقانه تو این شخص میبینم. این عشق یه طرفه از اینجا استارت میخوره که من کشش پیدا میکنم به قسمت نزیستم، نه به اون شخص. تازه اون شخص داره نقش بازی میکنه، عاشق خود شخص نیستم، عاشق نقششم. یا تو رابطه هایی که بر اساس دروغ ایجاد میشه، معمولا دخترای ما گول میخورن. از خود پرسیدی وقتی داره طرف به دروغ از این تعریف و تمجید میکنه و کادو میخره و اینو تو اوج قرار میده، وقتی دروغه، وقتی عشقی نیست، طرف چجوری داره عشق دریافت میکنه؟ غیر از اینه که من اون نیاز درونیم که به پرستیده شدن و تعریف و تمجید بوده دست پیدا کردم و الان به خاطر اینکه کسی چیزی که من نداشتم رو بهم داده وابسته شدم. گفتیم که اکثر بانوان ما با این فکر میان تو ازدواج که کسی باید منو خوشبخت. خب وقتی من با یه فکر، با یه تربیت، با یه خاطره سلولی خاص میام و طرفم هم همینطور، تنها چیزی که باعث میشه دوام پیش بیاد و من بتونم از رابطم، از پیوندم لذت ببرم، اینه که من روی خود شخص خودم کار کرده باشم، متوجه تضادم با طرف مقابلم بشم، نخوام اون دقیقا عین چیزی که من میخوام رفتار کنه تا دوستش داشته باشم، تا بدنم میل به پیوند در من داشته باشه. همه اینها تا حدی آموزش رو خونسا میکنه که تو با وجود آموزش هم هنوز از سکس لذت نمیبری، چون منیت تو، خاطرات سلولی تو رو فعال میکنه. این خاطرات با اون خاطرات ضد و نقیزه، خاطرات بدن مقابل. برای همین از وحدت لذت نمیبرم، چون من با کسی دارم میخوابم که ازش دلخورم، رفتارش رو نمیپذیرم، کار رو ازش خواستم انجام نداده، توجه بهم نکرده، چیزی که میخواستم خرید نکرده، فلان جا فلان رفتار رو با هم داشته. این مجموعه فکری داره با یه مجموعه فکری دیگه میره تو پیوند. حالا دوام زندگی های سنتی بر اساس سازش بانو بود، دوام زندگی های الان بر اساس تنوع. یعنی من هی شروع میکنم یه چیز جدید وارد رابطه میکنم تا اون قسمت معیوب که احترام به تضاد هاست رو نخوام اجرا کنم، یا شاید هم ازش خبر ندارم. خب حالا این تنوع از مسافرت ها هست، از شکل ها و آموزش های مختلف پوزیشن های روابط زناشویی هست، مدل های مختلف آرایش و اینا هست، باز همه اینها خیانت درونش هست، خستگی هست، دلزدگی هست، حس و روح نیست. چون تو این سطح آگاهی من پیشرفته بعد یاد بگیرم که احترام به تضادها بذارم و خاطرات منفی سلولیم رو پاک کنم. من آگاه تو این سطح بعد بتونم هر چهار تا تیپ رو درون خودم اجرا کنم. هیچ موقع جنگجو کامل کنار نمیره، چون تو بعد توی صحنه های تو زندگی دفاع و مبارزه داشته باشی. هیچ وقت مادر کامل کنار نمیره، چون تو تا آخر عمرت فرایند زنانگی که به حیات میده. ولی به جای اینکه مادرانگی رو توش تعصب پیدا کنی و وابستش بشی و بخوای از اون حیات بگیری، بعد مادرانگی رو از سن 7 سالگی بچت قطع کنی، شروع کنی فرایند رو درون خودت زندگی کنی، نه اینکه بخوای بچه رو کنترل کنی و با مادر بودن زنده باشی. دلبر، اگر تمامش تو بشه دلبر، صدمات زیادی میخوری. اون شهود درون تو اجرا نمیشه، از خرد لحظه نمیتونی استفاده کنی و یه شخصیت سطحی رو بروز میدی. شخصیت سطحی برای اداره یک زندگی مناسب نیست، کسی انتخابش نمی کنه، و یا اگر انتخاب کرد، این شخصیت سطحی که اسم عروسک رو کتابش گذاشته، آسیب زیادی خواهد دید. خمیرمایه این چند تا تیپ بانوه که کتاب داره با توصیه هاش این بانو رو درون زن بیدار میکنه که از شهودش یه میدان تکامل بین انواع این تیپ ها بده. شاید مثال هایی داشته باشید از کسایی که بعد از سال ها نتونستن رابطه زن و شوی مناسبی رو داشته باشن به خاطر یه سری نابلدی ها. این کتاب منظورش این معدود افراد نیست، منظورش جمع کل جامعه است که به هر حال به شکل های مختلف با این قضیه آشنا شده، با پوزیشن های مختلفش آشنا شده و درونی به عنوان یه آدم سالم اصلا آگاهی این رابطه رو داره. مطمئن باشید که اگر شهود زنانگی درون تو ایجاد بشه و قصدت پیوند باشه، مهارت در به ارگاسم رسیدن طرف نباشه، از این خبر داری که ابتدای این قضیه نباید رفع نیاز باشه. دلتنگی درون من باید باشه که از چشم ها منعکس بشه، عشق و مهری درون من باید باشه که بخشش کامل نسبت به روز و رفتارهای این شخص داشته باشم و این مجموعه رو با تمام درست و غلط هایی که متضاد درست و غلط های منه دوست داشته باشم و بخوام باعث آرامش خودم و اون باشم. و فرصت لمس، فرصت تماشا، فرصت جملاتی که از درون من بجوشه، نه از جایی بخونم و تقلب کنم. حس لحظم، حس دلتنگیم، حس این که من میخوام با تو یکی بشم، یکی بودن رو بچشم، من میخوام خودم رو در اختیار تو بذارم و اون ریسک سازش و در اختیار قرار گرفتن رو داشته باشم، این بالاترین چیز در من که انقدر برای تو ارزش قائلم که میخوام تسلیم بشم و خودم رو در اختیار تو بذارم، اینا رو یکی یکی باید در خودم مرور کنم، بلد باشم با جمله ها ابراز کنم تا از لحاظ انرژیایی یک میدان قدرتمند در تمام سلول ها ایجاد بشه و هر نقطه از موی سر گرفته تا انگشت پا لمس میشه، انرژی طلب، انرژی خدایی، انرژی یکی شدن دو تا انرژی پاک در اون بچرخه تا جز به جز، به جای اینکه من بخوام با تحریک به اوج برسونمش، جز به جز با اون انرژی مهر من، تبادل کلمات و جملاتم، لمس هام، نگاه هم، نفس هم، یه حیات و حضور لحظه گرفته باشه و یک پیوند عالی برقرار بشه. تمام اینا رو ما با خودمون داریم. اگر چارچوب بذاریم و بخوایم بدن رو کنترل کنیم، چون از تب، از خاطرات، از ژنی که آگاهی رو روی این سلول بیدار کرده بی خبریم و میشیم مثل همون بانویی که تماس میگیره از روانشناسش میپرسه من فلان پوزیشن رو با فلان شخص میتونم برقرار کنم، این میشه نتیجه آموزش که من فقط یه بدنم که میخوام با یه بدن دیگه در تماس باشم. یکم طولانی شد توضیح این مطالب که قبلا ازش عبور کرده بودیم، ولی شاید نیاز بود که این ابهام کاملا برطرف بشه که بتونیم مباحث جدید رو مرور کنیم. کتاب عنوان میکنه که همه زنهای جنگجو نیاز به بازگشتن به بانو رو حس نکردن. همطور که داریم میبینیم تمام بازیگران هالیوودی تو هم حالت سکسی خودشون دارن زندگی میکنن، معدود از بینشون انتخاب کردن که بخوان حجاب رو و کمی ابهام رو تو زندگیشون وارد کنن. اون بانویی که به این نتیجه میرسه که من یه خلأی درونم هست و میخوام برگردم زنانگی خودم رو زندگی کنم، کتاب توصیفات جالبی دربارش داره. صفحه 83 شیوه جدید وجود داشتن در جهان رو قسمتیش رو برات میخونم. حذف احساسات طبیعی و متانت زنانه. به زن نوگرا که هیچ وقت در گذشته فشار را مثل امروز احساس نکرده است و در حسرت رهایی از این ستمدیدگی جدید می سوزد، لطمه زیادی زده است. من همواره خاطر نشان کردم که زن از بند رسته کسی است که آنچه را که می خواهد به دست می آورد. خیلی نکته مهمی رو اشاره میکنه. زن نوگرا زندگی زن سنتی رو بسیار انتقاد میکنه و میگه که تو خفت داشته زندگی میکرده و خودش رو زندگی نکرده، خودش رو وقت همسر و بچه هاش کرده و عاشق زندگی نکرده. سوال مهم کتاب از زن نوگرا اینه که آیا تویی که از بند رستی به آنچه که میخواستی رسیدی؟ با توجه به این تعریف امروز تعداد معدودی از زنان به راستی آزاد شده اند. ممکن است زنی این سفر به سوی زنانگی را با پرسش های از این قبیل آغاز کنه. یه خانمایی که اون ترمز رو میکشن و میبینن که ستم دیدگی رو که در زن سنتی تعریف میکردن دارن به یه شکل جدیدی تجربهش میکنن. این ترمز رو میکشم با این سوال ها: آیا من سعادتمندم؟ آیا احساس خرسندی میکنم؟ آیا از حس حقیقی زنده بودن برخوردارم و در جهان آسایش خاطر دارم؟ سوال خیلی مهمه که من از خودم بپرسم که من برای چی به این جهان اومدم، برای چی تغییر روند دادم، برای چی با سبک جدید، پوشش جدید، آداب جدید همراه شدم تو خلوت خودم. چون ما خیلی وقتا تو جمع دروغ میگیم، ریا میکنیم، ظاهر سازی میکنیم، با یه خشم عظیم از برآورده نشده نیاز هم تو زندگی زناشوییم میام تو جمع زنانه و شروع میکنم به ریا و دروغ. تو خلوت خودت این سوالا رو از خودت بپرس. کتاب اینو میگه: به اعتقاد من با پاسخ به این سوالات بسیاری از زنان جنگجو احساس خواهند کرد که آماده اند اسلحه‌هایشان را بر زمین بگذارند و روش جدیدی از بودن در جهان را مد نظر قرار دهند. البته انتخاب این امر که آیا مایل است خودآگاهی جنگجویانش را ارتقا دهد و یا اینکه مایل است اجزای غائب زنانش را توسعه دهد به خود زن بستگی دارد. با این همه جای هیچ تردیدی نیست که روی آوردن به تمایلات زنانگی اکثر زنان را نزد مردان خواستنی و شورانگیز می کند. مهمتر این که این روی کرد زنان را وامی دارد تا در رابطه با نیازهای جسمانی و به طور کلی در رابطه با جهان. خیلی مهم بچه، ما غیر از خودمون تو جهان هم یه نقشی داریم، از ما یه فرکانسی داره تو پیکره الهی میره. وقتی من اشتباه دارم زندگی میکنم، دقیقا مثل یه سلول بیماره که داره فرکانس درد و فرکانس بیماری میفرسه. به طور کلی در رابطه با جهان به مراتب بیشتر احساس راحتی کنن. خب این نتیجه‌ای که زن جنگجو گرفته که من میخوام راحت تر باشم، میخوام برگردم به زنانگیم، اتصالم با جهان بهتر باشه، شرط جسمی و روحی بهتری رو زندگی کنم، میگه روی سخن کتاب با زنانیه که آرزومندن تا این بخش از خیشتن پنهان و سرکوب شده خود را مجدداً کشف کنن. تو این عصر با اینکه ما داریم این کتاب رو مرور میکنیم و هممون هم جنبه های جنگجوی رو درون خودمون پیدا کردیم، شهوت ها و هیجان هایی رو پیدا کردیم، اشتباهاتی رو پیدا کردیم، ولی باز ممکنه که تو این شکل زندگی سر شده باشیم، به دستاورد ها راضی باشیم یا هنوز به سن بالاتر از مثلا 60 نرسیده باشیم که خلأ رو ببینیم، نیاز به حیات رو ببینیم، نیاز به این که من درونم یه شور و نشاطی باشه در هر سنی ببینیم، و یا این که هنوز تو تجربه ها و دستاورد ها سر و خوشحالیم، فرصت نکردیم که یه خلوت پیدا کنیم بگیم که خب من چقدر دارم روزانه زحمت میکشم. چقدر دارم انرژی مردانه درون خودم جاری میکنم و با توجه به این زحمتی که میکشم. یه جایی گفتم زن سنتی به خاطر اینکه خودشو در اختیار فرزندش و همسرش گذاشته ستم دیده است، خودشو زندگی نکرده. حالا من که دارم تو فرایندها، دستاوردها، جنگها، مقاومتها، رابطه‌های کوتاه مدت، هیجان‌های لحظه‌ای، تخلیه هیجان لحظه‌ای، زندگی شیشه‌ای زندگی می‌کنم، اینقدر خودم رو تابلو کردم، آیا به قول کتاب از حس حقیقی زنده بودن برخوردارم و در جهان آسایش خاطر دارم؟ کسایی که اینو درون خودشون پیدا نمی‌کنن این ریسک رو میکنن که برگردن زنانگی خودشون رو شروع کنن بیدار کنن. قلم خیلی خیلی سختیه. صفحه 85، تیتر زنانگی واقعی. از سختی این قدم میگه، میگه که خب زن جنگجو در مقابلش فقط دشمن دیده و در تماس با بیرون زره پوشیده و یه خطری رو نسبت به بیرون، نسبت به دستاوردهاش حس میکنه. حالا اگر بخواد زره این زن جنگجو رو کنار بذاره، یه ترس اون رو فرا میگیره، هم ترس که تو تمام بانوهای جنگجو، اونه که از جنگجو حتی عبور کردن تو تیپ مرد نشستن، یه ترس میاد درنشون که من خب بخوام این مبارزه، مشاجره، جنگیدن، مقاومت رو بذارم کنار، اون وقت احساس ضعف میکنم، وقت طرفم فکر میکنه من آدم ضعیفیم، احساس بیدفاعی، بیپناهی میکنه. کتاب پاسخش رو بهش داده. البته این ترس اصلی و پنهان بسیاری از زنان نوگرایی است که طی سالهای متمادی با سختی و ناتوانی همراه با قدرت و اشتیاق سوزان زنانشان برای استقلال و همسنگ پنداشتن تلاش مردانه خیش جنگیدن. روزگاری ادعا می کردن مجبور نیستن زن باشن و حالا بسیاری از آنها فریاد می کشن دیگر بس است. بدین ترتیب ابرزنی که از جنگیدن خسته شده است ناگهان محبوبیت خود را از دست می دهد. جنگجو بودن این درون زن بی‌ارزش میشه. وقتی به این نکته برسه که من با وجود این همه جنگیدن یه خلایی رو درون خودم احساس میکنم. زنان سرانجام با کاهش نیرو و تلاش خود به ریتم‌های طبیعی خیش باز می‌گردند و با انیموس کنترل کننده خود، با همان اشتیاقی که روزگاری به آن چنگ انداخته بودند، قطع رابطه می‌کنند. میگه با اینکه حریصانه من به سمت زن جنگجو رفتم که یه قدرت، محبوبیت و جایگاه ارزشمند تو جامعه داشته باشم که با اون ارزشمنیت من سیر بشه، اما زن درون من داره قصه میخوره. این دلتنگی مدام درون من رو میشه، حتی وقتی تو قالب ازدواجم. و اونایی که این دلتنگی، این خلأ رو حس میکنن، یه قدرت خیلی بالاتر از زن جنگجو نیاز دارن که برگردن به زنانگی خودشون. تو تیتر جسم و روح کتاب میگه من به این دلیل زیاد به تیپ مادر اشاره نکردم که این به صورت غریزی درون هر زنی اتفاق میفته و یه جایی تبدیل به ایگو میشه که بسیاری از آقایون احساس این که همسر دارن نمی کنن. مادریه که مشغول بچه هاشه، خلأ جفت، دلبر و بانو تو خونه کاملا مشاهده میشه و حتی خود زنهایی که فقط تو تیپ مادر زندگی میکنن خودشون هم احساس زن بودن نمی کنن. میره رو حس این که من انگار تمام عمرم رو برای بچه ها گذاشتم و الان خب بچه ها باید برن سمت زندگیشون، با همسرم هم که به خاطر بچه ها پیوند، رابطه، گفتمان، لذتی که باید رو نبردم، الان زحماتی که کشیدم مضاعف بوده، زیاد بوده، نتیجه ای نداره، حتی قسمتی از من باعث شده که همون دلبره و همون بانوه تو اون قسمت زندگی نکنم، اونم یه خلأ داره. بچه ها هر قسمت رو که ما زیاد توش زندگی کنیم، زیاد توش تعصب داشته باشیم، تبدیل به ایگو میشه، قسمت های دیگه خلأ رو رو میکنن. حالا این خیلی مهارت میخواد که کسی این ناکاملی رو درون خودش پیدا کنه، این دلتنگی رو، این افسردگی رو، این احساس خلأ رو، این احساس کمبود رو که به من رو میاره و من فقط و فقط تو این فکر میکنم که دیگری از من کم گذاشته. اون دیگری خود منم که از خودم کم گذاشتم. وقتی یه حس دلتنگی میاد، یه حس توقع میاد، این حس دلتنگی خود من نسبت به خود منه، توقع من نسبت به خود منه. از اینجا کتاب شروع میکنه، یه سری دستور عملهایی میده برای اینکه زن جنگجو شروع کنه وارد زنانگی خودش بشه. اولین نکته که بسیار مهمه، شاید هم باورت نشه، بچه خیلی مهمه، من جا به جای این کتاب دارم تأکید میکنم که این کتاب نتیجه عبور از یه تجربه است. کسی که رازهای زنانگی رو کنار گذاشت، سازش زنانگی رو کنار گذاشت، اومد تو شکل قدرت زندگی کرد، خلأ رو حس کرد، الان میخواد برگرده. اولین و مهمترین پیشنهاد کتاب اینه که هر زنی باید به اتصال، مذهب و دین برگرده. اشاره سرسری داره به کلیسا. این لزومن یعنی بازگشت به عبادت. حالا عبادت چیه؟ این که من برم تو کلیسا یه شعری رو بخونم یا برم مسجد بدون این که بهره ای از اتصال ببرم، یه نمازی رو داشته باشم، یه روزه رو داشته باشم، نیست. عبادت تو معنی والای خودش اصلا رسالت زنه. درسته که مرد هم باید اهل عبادت باشه، اهل اتصال باشه، حتما باید این اتفاق درونش بیفته، ولی زن وظیفه‌شه که متصل باشه به عالم هستی، چون زن منبعه، محل کشته. این روح اتصال باید درونش باشه تا این روح اتصال به فرزندهای خداوند که درون رحم این زن رشد میکنن، با این زن تا 7 سالگی یاد میگیرن که چجوری زندگی کنن، ناخودآگاهشون رو دارن پرورش میدن. این بسیار مهمه و یه رسالت بزرگ هر زنی، جدای از این که روح خودش، تغذیه خودش، جنس خودش از عشق، از اتصاله و باید روزمره متصل باشه به هستی، به انرژی جاری حیات بخش هستی. ما چند تا کالبد داریم که کالبد روحانی، کالبد نوری، کالبد الهیمون، اینا فقط و فقط منبع انرژی های عشق هستن. من باید انقدر تو حالت مراقبه و اتصال و نماز و نیایش و روزمره‌ای که همراه با ذکر باشه زندگی کنم که این کالبدهای من زنده باشه، انرژی درونش جاری باشه که به اطرافیانم، به هستی و فرزندان خداوند منتقل کنم. بر همین دخترای ما بعد از 9 سالگی شروع کنن به عبادت، به اتصال، چون این نیاز داره که یه شارژ قدرتمنده عشقی داشته باشه که هم خودش در اون زنده باشه، هم بتونه ببخشه. ما یه رسالت خیلی مهمی داریم، اهمیتش رو تو کتاب گوش کن، صفحه 88. نیاز مبرمی برای ارتباط با عالم هستی وجود دارد، به ویژه زنان، هرچند به طرزی مبهم و نامعلوم از این ارتباط آگاهند، زیرا آنها انتقال دهنده نسل، یعنی حلقه ارتباطی هستند که بدون آن خود زندگی نمیتواند وجود داشته باشد. همین واقعیت بیولوژیکی به تنهایی به زن حسی استثنایی در ارتباط با معنویت میدهد. همین واقعیت رحم، همین واقعیت که من یه درگاه اتصال روح الهی به ماده هستم و تو پریودم به جای اینکه خسته باشم از حالاتش، از خاطرات سلولی که رو میشه، به جای ناراحتی باید به ارزشمندی این قضیه فکر کنم و متعلقاتش هم برام حجاب داشته باشه، هم برام ارزشمند باشه. ببین همه اینها ناخودآگاه با من اومده چون من یه رسالت عظیم دارم. اینو با دقت گوش کن. این حس معنوی بسیار حائز اهمیت است، زیرا سرچشمه ایمان لایزال همان بانویی است که زن آن را نمیتواند به طور مستقیم ببیند و نه لمس کند. یعنی ایمان به آینده، ایمان به مردش، ایمان به خوبی زندگی. این اتصال و عبادت انرژی زن رو جاری میکنه. میگه این انرژی یعنی همون انرژی حوا، انرژی که من اومدم این رو نشرش بدم. میگه نه قابل لمسه، نه قابل دیدنه، این فقط یه حسه که درون من زنده میشه که باعث میشه من یه نگاه و ایمان عمیق داشته باشم به جهانی که دارم توی زندگی میکنم و این وظیفه منه که این ایمان رو منتقل کنم، این باور رو منتقل کنم. اگر الان ترس هست، احساس بی‌ارزشی هست، سردرگمی هست، به خاطر اینه که من بانو به خاطر بحران‌هایی که دارم، از صرفاً وجود داشتن جدا شدم. فقط باشم تا اون انرژی زنانه درون من منتقل بشه. میگه این انرژی رو زنان گذشته داشتن. این زن متعلق به گذشته نچندان دور بسیار زیاد می داند، زیرا او میان همسر و فرزندانش زندگی کرده و میانجی قدرتمند اندیشه و احساسات کسانی بوده است که پیرامونش بودن، ولی کسی را که غالبا نمی شناخته خودش بوده است. البته نیازی هم به این امر نداشته است. نقش او در آنچه برای دیگران انجام می‌داده به قدری خوب مشخص شده که اکثر اوقات از حسی بسیار قوی از رضایت خاطر شخصی برخوردار بوده. این خیلی مهمه. ببینید خیلی از سالکای ما به سمت عرفان مدت‌ها سلوک می‌کنن تا از من بودن بیان بیرون. حالا میگه این زن قدیم ما که وارد جنگجو نشده بود، شخص نشده بود، من نشده بود، فقط وجود داشت، خودش رو فراموش کرده بود. نه اینکه به خودش نرسه و بر خودش ارزش قائل نباشه، از منیتش اومده بود بیرون و فقط بود، بود در اتصال با هستی، در اتصال با الهش، در اتصال با همسرش، در اتصال با فرزندش و این کلونی و هستی از این به عنوان یه مخزن داشت انرژی میگرفت. الان که من دارم ازدواج رو عقب میندازم، الان که من تمام روز با بچه‌م در تماس نیستم و براش پرستار گرفتم، رابطم با همسرم فقط تعریف اتفاقات روزه، نه حرفی از دلتنگی توش هست، اگر هست دلخوری هاست که به من نرسیدی، توجه نکردی، نخریدیه، اصلا حس واقعی که من فرصتی نداشتم که با تو پیوند ذهنی، فکری، کلامی و نهایتاً بدنی داشته باشم، من از اینا دور افتادم، یه مخزن خالی و خستم که نمیتونم رسالت اولم رو که ارسال انرژی عشق به جهان انجام بدم. تو این کار خاصی نباید بکنم و فقط یه عبادت اتصال زیبا داشته باشم، شامل مراقبه، شامل ذکر آگاهانه، شامل یکی شدن با هستی، با اون میوهی که دارم خوردش میکنم، با غذایی که دارم میپزمش، من باید متصل باشم تا انرژی الهی درون غذام جاری باشه، درون باختم جاری باشه. هستی و زمین نمادی از زنه، من باید اتصال زیادی تو مراقبه ریشه با زمین داشته باشم، چون دقیقاً کاری که زمین داره میکنه من دارم روی زمین انجام میدم. حالا کتاب میگه این اتفاق اگر درون زن بیفته، این نقش بانو در رابطه با مرد سرچشمه آسایش، الهام و خرسندی برای هر دو جنس است، ولی ایفای چنین نقشی برای زن نوگرا دشوار است، زیرا نه تنها مستلزم سکون، سکوت و ایمان است، بلکه شکیبایی بی حد و حصری را می طلبد. زن امروزی از بردباری بی بهره است. او در جهان کارهای زیادی دارد. البته زنان همیشه کارهای زیادی برای انجام دادن دارند، ولی تضادهای بازار کار از تقاضاهای خانه بسیار متفاوت است. در خانه فشار برای انجام وجود دارد، ولی ضرب الاجری برای آن نیست و مسلما وظایف تمام شدنی است، ولی سرعت کار می تواند مطابق با میل خود شخص باشد. جهان بیرون متفاوت است. شخص یا باید همیشه آماده و حاضر به یراق باشد، یا در وظیفه‌ای که به او محول شده است شکست بخورد. ببینید، کتاب میگه ذهن متمرکز مرد که زن میاد درنش زندگی میکنه تا جنگجو باشه، یک ذهن عرضیه، مدت نتیجه. ولی ذهن پراکنده زن ماهیتاً مارپیچیه، یعنی اینکه هدف و نتیجه رو نشونه نگرفته، متمرکز نشده. وقتی داره میره سراغ خریدش، از مغازه‌های دیگه هم لذت میبره. حالا اگه نگاه کنید، مرد همجور سرتیر میره سراغ مغازه‌ای که باید. وقتی من دارم آشپزی میکنم، اگر تو قسمت بانو باشم، از سبزیجات، از میوه، از رنگها لذت میبرم. هر اتفاق برای من یه سفره، و وقتی من این سفر رو با آرامش و تماشا زندگی میکنم، یادتونه جلسه قبل گفتیم که بی نهایت امکان برای یک اتفاق هست. وقتی من متمرکز زندگی نمیکنم و با حس شهود هستم، با آرامش هستم، با تماشا هستم، فقط هستم، باعث میشه که از اون بی نهایت بهترینش اتفاق بیفته. ولی وقتی متمرکز دارم انجام میدم، فقط اونی که ذهن کوچیکم انتخاب میکنه اتفاق میفته. خیلی سطح پایینه، با جهان هماهنگ نیست، لذتی هم توش نیست، خستگیه. پاداشی که دریافت میکنم تو این قضیه فقط اینه که اون چیزی که زور زدم به نتیجه رسیده. یه نکته خیلی 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 مهم، صفحه 89 پاراگراف دوم، اولین چیزی که تو باید رعایت میکردی برای شارژ خودت رو این کتاب عبادت معرفی کرد. عبادت رو متوجه شدی چیه؟ حتی زندگی همراه با تماشا تو معنی این که تو مشغول ذکر یا جمله تأکیدی لحظت باشی، به غذات شارژ انرژیایی بدی، دستور بدی که میخوام این غذا چی بشه، تو مشغول عبادتت هستی. نیازه که تو متصل باشی، نیازه که عبادت داشته باشی تا بتونی این روح رو به خانوادت و هستی منتقل کنی. دومین چیز که شاید خیلی برات سخت باشه، سکوته. سکوت به خصوص برای بانویی که به شدت تو قسمت جنگجو قرار گرفته سخته. اینو گوش کن، یه نفس آرام و عمیق بکش و گوش کن. زنی که فقط صاحب نیروی عقلانی یک جنگجوست، به قلب و روحش متصل نیست و لفاظی اضافیش به جای پل میان او و مردش دیوار می کشد. به همین علت است که بسیاری از مردان غالبا زن ساکت را ترجیح می دهند. در سکوت او آنها حصار پیرامون زنانگیش، یعنی اون قسمت از او که کمال مطلوب است، حس نمی کنند. عمیق‌ترین ارتباط میان مرد و زن اغلب در سکوت رخ می‌دهد، زیرا در سکوت زن کاملاً آماده پذیرفتن مرد، افکار، احساسات و نیازهای او می‌شود. دیدین، ما تو رابطه حتی با دوستای خانم خودمون سبقت می‌گیریم برای تعریف کردن، گزارش دادن، غیبت کردن، حرف زدن از دست آورد هامون. اصلا از خونه زندگی عصبانیم، میخواییم اون هیجان رو تخلیه کنیم به تعریف حتی حریم زناشوییمون. ما همینجور در حال گفتگوییم و حالا اگه خودم رو مشغول یه مهمونی صبح تا شب کرده باشیم، جلسه ای دوره ای چیزی، به جایی که اون رو درون خودمون پرورش بدیم، قسمت اضافیش رو پاک کنیم، بنویسیم، تخلیه کنیم، هم با خودمون حمل نکنیم، هم نخواهیم نقل کنیم، شروع میکنیم به محض اینکه خونه رسیدیم به تعریف، یا اینکه نه بیرون نیستم، صبح تا از تنها بودم، حالا کتاب خوندم، شکل خوبش اطلاعاتی رو از فضای مجازی گرفتم، الان پر از هیجانم. این هیجان رو کجا میخوام تخلیه کنم؟ وقتی به جفتم رسیدم. از اون طرف جفت من بیرون سرش پر از صدای بیرونه، تمام مردها رو حتی اگه تو فضای ساکتی هم هستن به این تصور کن، چون اونا ذهنشون داره حرف میزنه، به این فکر کن تمامشون مسگرن با همون صدا میان خونه. آیا تو اون فضا صدای شما به گوششون میرسه؟ شما وقتی میری تو بازار مسگرا آیا صدا به صدا میرسه؟ این دقیقا اتفاقیه که برای زن جنگجو و همسرش میفته. چقدر ما معترضیم که مردها نمیخوان به حرفمون گوش کنن، و الان کتاب میگه تو سکوت حس اتفاق میفته. شاید تو بگی نه من میخوام با کلامم احساسم رو ابراز کنم. این احساسم باید پاکسازی شده باشه، اینکه من چقدر روز تو قسمت مردانم زندگی کردم، خب متصلم به انرژی مردانه، چقدر من تو ایگوی خودم زندگی کردم و کاملی های خودم رو الان میخوام با صحبت کردن کامل کنم، یه چیزی دریافت کنم، بر بزنم، تعریف کنم. نه اصلا یه حس کمبود و خلایی که تو روز احساس کردم، دلتنگی که احساس کردم، کمبود عشقی که احساس کردم، همه این ها رو تا این لحظه خانمی که داره با این دوره میاد حتما متوجه شده که همه اینها از کمکاری خودشه، ولی بانوی جنگجویی که مطلع نبوده اینها رو احساس میکنه. خب من یه قسمت رو جدا زندگی کردم، الان آنچه که کمه من بعد از جفتم دریافت کنم. پس زبان ابراز احساس تو هم یک زبان جنگجوه، و این حتی میخوای باشه یه رابطه صمیمانه برقرار کنی، ولی فاجعه آمیز میشه، چون انباشتگی روزمره درونشه، کلام اضافه درونشه. تو سومین قانون هستی، قانون پذیرش، گفتیم که باید حی به جریان لحظه زندگی باشی، یعنی خاطرات و اتفاقات روزمره رو با خودت حمل نکنی، بدتر از اون نقل نکنی که انرژی مرده رو بخوای جاری کنی. پس اجازه بدیم اگر نیاز به اطلاع داشت مخاطب من و سوال کرد پاسخ بدم، و همینطور اگر این سوال از تجسس و کنجکاوی بود انقدر قدرت درونم باشه که من پاسخ ندم، انرژی مرده رو جاری نکنم که تو رابطه عاطفی هم فاجعه آمیز میشه. اگر کلامت محدود باشه به لحظه، حالت، تماشای طرف، تمام توقعات و اون خاطرات روز رو که با خودت هم میکنی تو دفترت نقل کنی، پاکسازی کنی و به زنده لحظه باشی، توی انرژی سرشار داری که مردت حتما طرفت کشیده میشه. فرق نمی کنه، من نمیخوام اصلا فقط تو رابطه زن شوهری این زن بودن رو وارد کنم. اگر تو سکون و سکوت زنانه رو داشته باشی و از مشغولیات ذهنی، خاطرات علکی، گفتگوهای بی ارزش روزمره خودتو پاک کنی، اون انرژی حی درون تو جاریه و هر کسی سمت تو میدوه برای اینکه کنارت باشه. صفحه 90 این قسمت رو گوش کن. بنابراین من به بسیاری از زنان توصیه میکنم در تلاش برای گسترش جنبه بانو، این ظرفیت نویافته برای بیان کلامی در رابطه شخصی با مرد را فرو نشانن. این قسمت پرحرفی و کلامی رو متعادل کن، قسمت گذشتش رو، قسمت اون چیزی که نشأت میگیره از ایگو و توقعات درونش رو حذف کن، چون تو دیگه یاد گرفتی که مخزن عشقت با خودته، شهوت‌هایی داری که باید تو روز متعادلش کنی، حیاتت مربوط به فرایند زنانته و یه تعادلی رو با پاکسازی روزمره‌ت باید برقرار کنی تا تو شکل کامل خودت بشینی، تا دیگری فرق نمی‌کنه، زن و مردش بخواد کنار تو بشینه. زنانی که این شیوه جدید و در این حال بسیار قدیمی برخورد در ارتباط با مرد را امتحان می‌کنن، ابتدا آن را زشت و ناراحت کننده می‌یابند، زیرا جنگجو عادت دارد همیشه روی صحنه و در حال اجرا باشد. مدام درباره هر چیزی ما نظر داریم. مدام پر از خاطرات هستیم که هیجان در ما ایجاد کرده میخواد ریخته بشه بیرون. سکوت در او اغلب احساس شکنندگی و آسیب پذیری به وجود می آورد. در آغاز برای او دشوار است که صرفاً وجود داشته باشد. با این همه به مرور پی می برد که بودن صرف بی اندازه لذت بخش است. کجا اینو متوجه میشی؟ وقتی با خودت عاشقانه داری، وقتی تو سکوت خودت، تو مراقبت هستی، تو ذکرت هستی، داری زبان عشقت رو با خودت زندگی میکنی، جهانت میره سمت سکوت و لذت میبری. خصوصا وقتی که شریک مردش با آمادگی زیاد برای پر کردن اوقات تنهایی او میشتابد. شما هم تو وقتی داری زبان عشقتو زندگی میکنی از لذتش برخوردار میشی، هم که میبینی او این انرژی که درون من جاری شده، این کمال من، این بینیازی من، این آرامش من، این سکون من باعث جذب جفتم شده. گوش کن، بانو در واقع با ملایمت حرف می زند. برخلاف صدای جنگجو که غالبا بلند و مستقیم است، صدای بانو نرم و وسوسه انگیز است. صدای گوشخراش و صفیر مانند زن برای مرد مایه تنفر است، مانند شمشیر تیز و برنده است که از غلاف بیرون کشیده شده، مرد را وادار به عقب نشینی یا حمله می کند. عده‌ای متقابلا می جنگن و عده‌ای پس می کشن. هنگامی که زن پر سر و صداست، ارتباط حقیقی به ندرت رخ می دهد. ما هی فریاد می زنیم، صدامونو بالاتر می بریم، توضیح و توجیهمونو بیشتر می کنیم. نه، تو نفهمیدی، من منظورم اینه. چرا نمیفهمی؟ من میخوام اینو بگم. تو میخوای یه چیز خیلی خوب بگی یا میخوای ابراز لطف بکنی یا میخوای خودت رو ابراز کنی، ولی با صدای سوزنی، تیز، مستقیم، حاکم. و زن و مرد نداره، همه از این فراری هن. یه قسمت عظیمیش رو باور کن، فقط این دو تا لبه که به هم میخوره، چه خانم باشه چه آقا، یه قسمت عظیمیش رو نمیشنوه، چون این صدای تیز اصلا کرکننده است. گوش کن اینو، قدرت صدای لطیف زنانه پیام آرام و در این حال مشخصی را ابلاغ می کند که معمولا مرد را در جای خود میخکوب می کند و اگر او را مجبور به اقدام نکند، حداقل برمی انگیزد تا درباره آنچه که شخص می گوید بیندیشد. اکثر مردان از زنان عنان گسیخته می ترسند. آنها نمی دانند در چنین شرایطی چه باید بکنن. برای هم یا سکوت می کنن یا فرار می کنن. بچه ها، این که این منظورش این نیست که تو صدا تو بیاری پایین و متوقع حرف بزنی یا عزیزم عشوه و ناز و طلب کار باشی یا با همین ریتم با خودت حرف بزنن چی کار میکن. منظورش این نیست که تو کلامت رو پاکسازی نکرده، اون قسمت مرده رو حذف نکرده، تعریف و نقل و اینا رو از توش سوا نکرده، صرفا بیای تون کلام رو بیاری پایین. لطفا اینو تو این تله نیفت. علاوه این که کلامت رو شسته رفته میکنی، بیان تیز هیچ وقت حتی رو بچهش هم اثر نداره. ولی یه جایی من وقتی میبینم صحبتم اثر نکرده، شروع میکنم هی صدا رو بیشتر میکنم، هی تکرار میکنم حرفم رو، هی احساس و گریه و بیرون ریزی و هیجان و غر و همه اینا رو باش قاطی میکنم، این فقط فاجعه آمیز میشه. بعد ترمز رو بکشی، خودتو صدا کنی و بگی صبر کن. از اونجایی که اثر نمیکنه، از اونجایی که طرف سکوتش بیشتر شده، از اونجایی که داره فرار میکنه، من رو مخم خیلی ساده بگم برگردم خودم رو اصلاح کنم، تو قسمت بانو قرار بگیرم، حرفم رو قسمت های زایدش رو بکنم و اصلا یه وقته سکوت بدم. اگه تا حالا داشتی جنگجو زندگی میکردی یا نه، واقعا یه ریتم سبکی آرومی تو صحبتات داشتی ولی متوقع و گدا و وابسته و آویزون صحبت میکردی. ببین، شما یه روند چندین ساله رو با این مرد این شکل زندگی کردی. من امروز یواش صحبت کردم اثر نداشت، من امروز عبادت داشتم ولی تو زندگیم اثر نداشت. این مال کسیه که نمیخواد زندگی کنه، میخواد تو لحظه بده بگیره. ببین، یه شکلی از شما رو ذهن بچت، همسرت و دوستت شکل گرفته. این تیکه از کتاب برای خانمایی که کلامشون مردانه شده، شوخیاشون مردانه شده، تهاجمی صحبت میکنن، حتی تو جمع زنان خیلی مهمه. بعد برگردی اینو اصلاحش کنی. مردگونه صحبت کردن تو رو تبدیل میکنه به کاریکاتور مرد، مثل مردی که صداشو زنونه کنه و با عشوه حرف بزنه. چقدر چندش آوره. همین اتفاقم هم در تو افتاده، ولی به اشتباه هم فکر میکنی این داره به تو قدرت میده. گوش کن، در خلال دهه های 60 و 80 زنان مانند کارگران بارانداز صحبت می کردن. آنان نه تنها مثل مردان کار می کردن، بلکه همچون آنها رفتار می کردن و با لحن آنها حرف می زدن. این فرو افتادن از جایگاه زنانگی مردان را بی نهایت مشوش می کند، زیرا این حالت زن را از بانویی او، آن بخش از روحش که مردان بزرگ شدن تا به آن احترام بگذارند، جدا می سازد. ببین، خود به خود درون مرد هست که به قسمت بانوی تو احترام بگذاره. وقتی تو تابلوی بولدی جیغی، به چیه تو احترام بذاره؟ پس میاد با تو خوشو بش میکنه، مشاجره داره، ستیز داره، مثل دوست مرد شروع میکنه در همون سطح سخیف با تو صحبت کنه. در اوایل زندگی به بسیاری از مردان می آموزند تا در حضور زن از کلمات مستحسن استفاده نکنند. وقتی زنی خود حرف رکیکی بر زبان می آورد، تصور مرد از استثنایی بودنش را نقض می کند. خود کتاب به خاطر موردهای زیادی که تجربه کرده، میگه این بازگشت به سکون، ادب کلام، حفظ آرامش، با اینکه پاداش عظیمی داره، هم زن درون خودش به آرامش میرسه، هم وقتی تو داری زیبا صحبت میکنی و یه نماینده زیبای معشوق رو هستی، یه پاداش عظیمی از سمت پدری که تو رو خلق کرده دریافت میکنی و تو رابطت هم نتایج بهتری میگیری. ولی خب بسیار برای زن جنگجو که هم هویت با این شکل صحبت و رفتار شده و اصلا فکر میکنه قدرتش تو این شکل صحبت کردنه، سخته که بخواد برگرده. بچه ها، قدرت بانو تو رام کردن، تو جلب توجه کردن، تو نگه داشتن و متعهد ساختن، تو جلب وفا خیلی خیلی بیشتر از قدرت جنگجوه. جنگجو فقط میتونه تو بازار نتیجه به دست بیاره. اوه اوه، طولانی شد، تقریبا 1 ساعت و نیم طول کشید این جلسه. خب این برمیگرده به اون دوتا ابهامی که پیش اومده بود، بعد اونا رو کاملا باز میکردیم. انشالله که از این سفر، از این ایستگاه لذت برده باشی. دوتا نکته عمقی خیلی بزرگ در زنده شدن بانو این جلسه برات به همراه داشت: عبادت و برگشتن به این که تو کلامت رو پاک کنی از زائده هاش و سکوت رو تمرین کنی و آرامش در کلام رو. باز من این رو تأکید میکنم، تکرار میکنم، این که من لحنم رو بیارم پایین و شروع کنم همون طلبکاری، همون توضیحات، توصیفات و نقل روزمره رو داشته باشم که روی اعصابه، که تجربه گذشته است و انرژی مرده است، باز این نتیجه نخواهد داد. تو باید زنده باشی به لحظه، به اتفاق لحظه، مرور لحظه. آنچه که باید با خبر بشیم ازش تو زمان مشخصش سهم هممون هست و با سوال رد و بدل میشه، نه اینکه من این جنگجو میخوام مدام صحبت کنم. حواست باشه وقتی تو تیپ جنگجو قرار میگیری صدات مثل ضربه های بازار مسکرا میشه، صدا به گوش نمیرسه دیگه، چه برسد بخواه وارد سیستم مغز و ذهن بشه. رسیدیم صفحه 99، عشق یا قدرت. این کتاب یه تاریخ زندگی زن غرب رو با خودش داره و هر جملهش یه مجموعه عظیم فکر، یادآوری و تجربه توش نهفته. برای همین سرعت پیشرفتش کمه، ولی ما قصدمون این نیست که کتاب رو تموم کنیم. قصدمون اینه که به زندگی زنانه خود درون خودمون تحقق بدیم، برگردیم اون شکلی رو که قول دادیم باهاش زندگی کنیم رو پیدا کنیم و با همون زندگی کنیم. انشالله که این جلسه ثمر کافی برات داشته باشه. انشالله که انقدر ظرفت زنده و پاک باشه که پیام این جلسه رو دریافت کنیم. عشق و نور و برکت برای تمام زنان سیارم.